انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید را زیبا این خطر بشود بدعت در دین
به روانتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام
تعریف کنیم. در حقی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
جهان. دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان شنونده، پدرها و مادرهای گرامی که شنونده برنامه در مسیر دانایی هستید. امروز هم درباره تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از دیدگاه اسلام با شما صحبت خواهیم کرد. امید که مطالبی که در برنامه امروز تقدیمتان میکنیم مورد توجه و عنایت شما خوبان واقع شود. آغاز کلام را مزین میکنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
طبق برنامه‌های گذشته در خدمت استاد تراشیون هستیم و سوالات شما عزیزان را با ایشان مطرح خواهیم کرد و ایشان پاسخگوی سوالات شما هستند. اول مرور می‌کنیم سوالاتی را که امروز برای ما ارسال کردین.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام، و سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
خواهر گرانقدر پرسیدند آیا دروغ گفتن به کودکان جایز است یا خیر؟ برادر بزرگواری پرسیدند پسر 12 ساله دارم که مدیریت خوبی در خرج کردن ندارد، چه کار کنم؟ لطفاً مرا راهنمایی بفرمایید. خواهر بزرگواری هم پرسیدند پسر 2.5 سالی دارم که از حمام کردن می ترسد، چه توصیه‌ای برای حل این مشکل دارید؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
همراهان عزیز، برای اینکه شانس دروغگو شدن فرزندتان کمتر شود، راه‌های بسیار ساده‌ای وجود دارد. خانواده ها اغلب با اشتباهات خود باعث تشویق دروغگویی در فرزندشان می شوند. بدیهی است که دروغ های جزئی والدین برای کودکان بدآموزی دارد. اگرچه دروغگویی بعضی اوقات قابل قبول است، اما به خاطر جلوگیری از دردسر یا به هر دلیل دیگری هرگز دروغ نگویید. برای مثال به خاطر نپرداختن پیسه تیکت سینما یا اتوبوس سن فرزند خود را به دروغ پایین نیاورید. والدین اشتباهات دیگری را نیز مرتکب می شوند و بدون آنکه متوجه باشند فرزندان خود را به دروغگویی تشویق می کنند. یکی از راه‌های تحریک دروغگویی زمانی است که می‌دانید فرزندتان مرتکب خطایی شده. وقتی شما با عصبانیت از او سوال می‌کنید و با او فشار می‌آورید، طبیعتاً او با دروغ گفتن واکنش نشان می‌دهد. اگر می‌دانید فرزندتان خطایی انجام داده، بهتر است با روش درست با او مقابله کنید. زمانی که شما حقیقت را می‌دانید، چرا فرزند خود را در دام دروغگویی می‌اندازید؟ لازم نیست به او کمک کنید تا حس دروغگویی را در خود تقویت کند. زمانی که فرزندتان مرتکب خطایی می شود، با عصبانیت او را بازخواست نکنید و بعد از اینکه اشتباهش را پذیرفت او را به سختی تنبیه نکنید. زیرا اگر مجدداً با این مورد روبرو شوید، کودک برای جلوگیری از تنبیه شدید طبیعتاً دروغ خواهد گفت. خب میریم سراغ سوال اول برنامه. سلام عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام تراشیون. استاد، خواهر گرانقدری پرسیدند آیا دروغ گفتن به کودکان جایز است یا خیر؟ بفرمایید پاسخ این خواهر گرانقدر.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. ببینید، در تربیت ما میگیم باید از ابزار صحیح استفاده کرد و یکی از ابزار صحیح هم صداقت. اما اینو همیشه بدونیم، صداقت به معنای اینه که همیشه ما یک راستی رو بگیم. یه جا آدم سکوتی بکنه نسبت به یک موضوعی یا پنهان بکنه متناسب با اون موضوع تربیتی فرزندش، اینها اشکالی نداره. ولی اینکه نه ما بیایم واقعا خلافش رو بگیم، همین که مثلا فلانی اونجا هست بگیم که نه نیستش. دلیلش هم چیه؟ دلیلش اینه که حالا غیر از اون وجه‌های اخلاقی که باید بالاخره اساتید اخلاق درباره‌اش صحبت بکنم، ولی تو جنبه تربیتیش اعتماد بچه‌ها از ما والدین سلب میشه به محض اینکه اولین دروغ ما رو متوجه بشن. گاهی اوقات ما میبینیم، میشنویم، حتی ما در مشاورام مکرر اینو باش مواجه شدیم که برخی والدین دروغی رو به فرزندشون گفتن، بعد میگن ما برای اینکه این دروغ رو درستش بکنیم که هنوز همجوری پنهان بمونه، مجبورشون چند تا دروغ دیگه هم چاشنیش بکنیم، چند تا نکته خلاف مثلا اخلاقی دیگر هم زمیمش بکنیم که این نفهمه اون دروغ ما رو. خب حالا این چه کاریه؟ ما از روش های جایگزین استفاده بکنیم. الان اینجا قرار نی بره، خب ما یه جایگزین خوب و مناسب براش پیدا بکنیم، اون رو یه جای دیگه ببریمش. می‌دونیم این محیط الان براش یک آسیبی داره یا نه مسافت دوره، الان حوصله رفتن اونجا رو نداره، ممکن اونا آمادگی پذیرایی ما رو نداشته باشن. هم پارک دم کوچه ببریمش یه ذر اونجا باز بکنه، برش گردونیم خونه. یعنی میخوام بگم یک جایگزین مناسب به جای خدای نکرده خلاف واقع و دروغ گفتن استفاده
کنیم. اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری.
سفر موری مرا گشتون تو سینوم، غمای تو غمای تو پشت که دست پشت تو
در مسیر دانایی است.
دوستان عزیز، روش سنتی برای پسنداز پیسه روش دخلک است که تقریبا تمامی پدرها و مادرها با آن شناخت دارند. پسنداز کردن در بچه ها باعث با وجود آمدن یک شخصیت قابل انعطاف، بردبار و با صبر و حوصله می شود. ولی پسنداز کردن با کمک دخلک برای یادگیری مدیریت درست پیسه کافی نیست. فرزند شما باید یاد بگیرد که چطور پیسه را برای رسیدن به اهداف کوتاه و بلند مدت خود مدیریت کند. ما در سنین پیش دبستانی می تانیم کودکان را با اقتصاد آشنا کنیم. در واقع میتونیم با دادن پیسه به عنوان جیب خرج ارزش پول و در عین حال مدیریت مخارج را به فرزندانمان آموزش دهیم. کودکان باید با مفهوم پول و ارزش آن آشنا شوند. بنابراین کودکی که میداند والدینش زحمت میکشند تا پول درآورند، شیوه خرج کردن آن را یاد میگیرد و در صورتی که بی حساب به او برای خرج کردن پیسه ندهند، میتونه شیوه مدیریت امور مالی را در حد خود و در حد سن و میزان پیسه‌ای که در جیب خود داره یاد بگیره. کودکان باید بدانند که پیسه همیشه در اختیارشان نیست و هر لحظه نمیتوانند به آنچه میخواهند برسند یا آن را تهیه کنند. بریم سراغ سوال دوم برنامه امروز. برادر بزرگوار پرسیدند که من یک پسر 12 ساله دارم که مدیریت خوبی در خرج کردن ندارد. بفرمایید که چه کار باید کنم و برای حل این مشکل برای راه نمایی کنید. استاد تراشیون، بفرمایید پاسخ این برادر محترم را.
بله. ببینید، گاهی اوقات بحث بلخرجی بچه ها به نوع واگذاری مالی ما ارتباط داره. یه مثالی رو من بزنم برای شنوندگان خوبمون و اون اینه که یه موقعی من فرزندم میدونم که اگر پولی رو ماهانه بهش بدم اینه میتونه یه جوری تقسیم بندی بکنه که تا اون روز 31 میتونه این رو هزینش بکنه، بلکه تو یک هفته میره این رو خرج میکنه. گاهی اوقات خود ما بزرگترام همینطوریم. من خیلی مواقع توی مشاوره ها با خانمای مواجه میشم که این گله‌مندی رو از آقایانشون داشتن که مثلا آقا حقوق میگیره معمولا به آخر برج نمیرسه، نمیتونه مدیریت بکنه که این رو به اون آخر ماه هم برسه. خب این دلیلش اینه، بچه ها توان این مدیریت رو به صورت ماهانه ندارن که ما ماهانه بهشون پول تو جیبی بدیم اینا هزینه بکن. حتی خیلی مواقع برخی بچه ها توان هفتگیش رو هم ندارن که مثلا من هفتگی بشه پولی بدم بگم این پول برای 7 روز تو این رو تقسیم بکن که تا مثلا روز جمعه که آخر هفته هست پول کم نیاریم. یه موقعی نه، ما میایم توان فرزندمون رو میسنجیم، یعنی حالا هم پدر یا مادر بزرگوار میبینن که این فرزندشون فعلا در حدی است که باید پول تو جیبی رو روزانه بهش بدم. مثلا این پول مثلا برای امروز شما امروز اینو خرجش کن، فردا این پول خرج کن، پس فردا این پول خرج کن. بعد در یک مدتی این رو تبدیلش بکنیم به 1 روز در میان، یعنی پول 2 روز رو با او بدیم، بگیم این پول برای امروز و فردای تو. بالاخره یه جوری مدیریت بکن که فردا هم بی پول نباشیم. بعد میبینیم خب به 3 روز یا 2 روز در میان برسونیمش، یعنی پول امروز رو بدیم برای همین امروزش، فرداش و 2 روز بعدش که هزینه بکنه. میبینیم نه، دوباره اینجا خوب هزینه کرد، مدیریت تونست بکنه، نیمت مثلا روز اول یا دوم بگه پول برای فردام ندارم. همینجوری ادامه میدیم تا اونجایی که ببینیم این دیگه بیش از این توانش نیه. مثلا 5 روز پول هفتگی بهش میدیم یا 5 روز اول رو و میگیم برای این 5 روز، روز 4 همه رو خرج کرد، 2 بار بهش دادیم، روز 5 میگه من فعلا مدتی هم پول 4 روزه رو بهش میدیم که یاد بگه. بعد دوباره بعد از یه مدتی تست میزنیم که حالا 5 روز رو دادیم میتونه اینو تقسیم بندی بکنه، این هزینه رو انجام بده یا نه. این یه بخشی از مدیریت هزینه کرده. نکته دوم اینه که پولی رو که ما به بچه ها میدیم بعد محل هزینه کردش هم بهشون بگیم. گاهی اوقات تو خونه ها دیدین این اتفاق میفته، مثلا آقای خونه یه پولی رو به خانم میده برای خرجی، میگه خانم این پول برای خورده خرجای خونه، برنج و گوشت و مرغ و اینا رو من خودم میگیرم، این برای نون و ماست و این چیزایی که سوپری سر کوچه، نونوایی سر کوچه میخواد خریداری بشه. یعنی محل هزینه کردش معلوم میشه که این پول. اگر این خانم بیاد این پول رو ببره هفته اول برنج بخره، میبینیم که دیگه هیچ پول نمیمونه برای ما، تمام میشه. چرا؟ چون در غیر جایش هزینه کرد. ما به بچه هم همینو بگیم، بگیم این پولی که ما روزانه به شما میدیم پولیه که برای مثلا خوراکی مدرسه‌تون باشه، برای اون هزینه بکنیم، خرید بکنیم. این هم خیلی کمک میکنیم تو مدیریت هزینه کرده بچه ها. و دوم محل خرج کرده پول تو جیبی بچه ها هم براشون مشخص کنیم. چیزایی غیر از اونو بگیم نه، ما خودمون هستیم، مثلا لوازم و تحویل تمام میشه با خودمون بگو با هم میریم یا پول جدایی رو بهت میدیم برای خرج کردن. نکته سوم اینه که ما باید بهش باز توجه داشته باشیم تو مدیریت هزینه کرد، اون محیطیه که بچه ها درش رفت و آمد دارن، یه موقعی فامیل، یه موقعی هم مدرسه، یا اینجا ممکنه اون دوچار چی بشه، تزلزل مالی بشه. ولی این هم ما باید دقت بکنیم که این شأنیت محیطی که فرزندمون هم درش قرار میگیره رو به نوعی رعایت بکنیم که این انشاءالله بتونه با یک مدیریت خوبی هزینه شده شده باشه. ممکنه از همین دانش آموز یا همین نوجوان عزیز اگر بپرسیم تو بر میگه نه من ولخرجی نمی کنم. میگم خب چرا؟ میگه بیاین تو مدرسه ما بچه ها روزی اینقدر پول دارن خرج میکنن، بابای من اینقدر میده، تازه میگه چرا ولخرجی میکنه. لذا اون محیطی هم که او رفت آمد میکنه باید ما در نظر بگیریم.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرماین خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
دوستان عزیز، هر کودکی با استعدادهای منحصر به فرد خود به دنیا می آید، اما برای اینکه بتواند این استعدادها را شکوفا کند، نیاز به این دارد که در محیط مناسبی قرار بگیرد و آموزش‌های مناسب را در آن زمینه دریافت کند. در غیر این صورت هرگز به توانایی‌های خود پی نخواهد برد. در حقیقت انسان از لحظه‌ای که متولد می‌شود، آموزش دیدن او نیز آغاز می‌گردد و اگر تمرین‌ها و مراقبت‌های والدین نباشد، با وجود برخورداری از سلامت جسمانی کافی، حتی دستیابی به اعمالی نظیر حرف زدن و راه رفتن نیز غیر ممکن خواهد شد. سال پایانی برنامه امروز را هم یک خانم محترم پرسیدند، گفتند که پسر 2.5 سالی دارم که از حمام کردن میترسه، چه توصیه‌ای برای حل این مشکل دارید؟ بشنوید پاسخ سوالتان را از زبان استاد تراشیون.
بحث حمام، بخشی از بچه‌ها واقعا ترس از حمام رو دارن. یکی از دلایلش هم اینه که بچه‌ها بیشترین ارتباطی رو که برقرار میکنن با چشمشون ارتباط برقرار میکنن و اگر چشمشون به اجبار بسته بشه، حالا که به دلیل آب ریختن یا مثلا کف شامپو صابون بسته بشه، اینا چون ارتباطشون رو با محیط اطرافشون قطع میکنه، تبدیل به یه ترسی میشه. و واقعا حمام بردن بچه ها از دوران نوزادشون یک حرفه است، یعنی فنی لازم داره که چطور باید ببرن، چی کار بکنن که این بچه کف صابون به چشمش نرسه، که او بتونه این ارتباط دائمی رو دوره نوزادیش با محیط حمام برقرار بکنه. پس قطعا ترس این کودک عزیزمونم از ریشه مثلا کودکی نوزادی داره، ممکن این دقت ها نشده، آب ریخته شده، کف صابون یا شامپو تو چشمش رفته، این ارتباط قطع شده، ترسه درش شکل گرفته. اما الان چی کار میتونن بکنن؟ یه راه اینه که فرصت هایی رو به او بدن، یه بذاری به تنهایی زمینه ای رو فراهم بکنن که در حمام بره آب بازی بکنه، یه تشت آبی جلوش بگذارن، بذارن بره تو خود حمام، الان شروع بکنه به کسب خاطرات خوب در حمام به دست آوردن. چون معمولا بچه ها ممکنه از اول اون خاطره بده رو دارن، کف صابون و چشمشون بسته و آب میریختن رو سرشون، داغ سرد، اینها رو دقت نمی کردن و لذا منجر به این مشکل شد. الان بذارن بره یه مقدار خودش تو حمام آب بازی بکنه، با توجه به اینکه بچه ها تو این گروه سنی هم آب بازی رو خیلی دوست دارن، باید حتی اسباب بازی هایی رو که آب اگر آب بخوره خراب نمیشه رو همراهش بفرستن توی حمام، بره اونجا مثلا نیم ساعت یک ساعت آب بازی بکنه. حالا اینم به معنی نه که تو حمام دائم شیر حمام هم باز باشه، نه، یه تشت آبی براش آماده بشه، با یه لباس زیر یا حتی بشینه اونجا بازیشو بکنه، بعدش هم خیلی ساده آبش بکشیم بیاریمش بیرون، نه بذاریم خاطر خوب درش شکل بگیره. نکته دوم، تو شستشوی او هم از این به بعد این دقت رو داشته باشم. نکته سوم اینه که بهش عروسکی رو، حالا اگر پسرم حتی اشکال نداره، یه عروسکی رو در اختیارش قرار بدم، اصلا خود او تو حمام یه عروسک رو استحمام بده، شستشو بده، این خیلی میتونه کمک بکنه به اینکه یه مقدار اون همزاد پنداری اتفاق بیفته، خیلی این ترسه درش عمیق و مستمرم نشه. نکته آخرم اینه که خود پدر و مادرم احتیاط بیشتر بکنن تو شستن اینجور بچه ها، یعنی مراقب باشن وقتی میخوان آب رو سرش بریزن، جور باشه که لزومن قرار نباشه دائم چشمش بسته باشه، سرش رو میشورن، همینطور بلدن گاهی اوقات این دست رو حائل میکنن بین پیشانی و چشمانش که چشمش باز بمونه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز در مسیر دانایی هم به پایان رسید. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر. امیدواریم که برنامه امروز ما مورد استفاده شما قرار گرفته باشد. تا فرصت دیگر، بدرود.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نست و بس، خیش را در خیش پیدا کن کمالی نست و بس،
خیش را در خیش پیدا کن کمالی نست و بس، خیش را در خیش پیدا کن کمالی نست و بس،
سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن بینا کن کمالی این است و بس، کمالی این است و